خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خدای خرد بخش به خرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. رهایی ده بستگان سخن، توانا کن ناتوانان کن. همه بودی از بود اوست نام، تمام اوست دیگر همه ناتمام. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به سینما معیار خوش آمدید. سینما معیار برنامه است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه هنر هفتم و دوستداران موج همراهی با پرده نقره‌ای و هنر سینمای کشورمون. در این برنامه تلاش میکنیم بکاویم، بجوییم و بیابیم آنچه مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه هنر سینماست و در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که به جمع ما اضافه میشن، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم میکنیم. مقدمه کوتاهی رو خدمتون عرض میکنم و بعد مهمان عالی مقامی که در استودیو حضور دارند رو خدمت شما معرفی خواهم کرد و بحث و گفتگو رو با ایشون پی خواهیم گرفت. همه میدونیم که از ابتدای اسفند ماه سال 1398 با شیوع ویروس منحوس کرونا در کشورمون، طبق دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبعیت از ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت‌های فرهنگی هنری در کشورمون تعطیل شد. مطابق این رویداد سالن‌های سینمایی نیز از پذیرفتن مخاطبان به دلیل اینکه به هر حال ممکنه یکی از محیط‌های انتقال این ویروس باشه از فعالیت منع شدند، تا در نهایت بعد از تعطیلات نوروزی با کارها و گفتگوهای فراوان مبحثی به نام اکران آنلاین یا برخط در حوزه سینما آغاز شد. سازمان فرهنگ هنری اوج با همراهی جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا فیلم خروج رو به عنوان اولین فیلم اکران عمومی در قالب آثاری که قرار بود رنگ پرده نقره‌ای ببینند رو روانه وی او دی ها یا تلویزیون های تعاملی کرد و بعد از اون هم چند فیلم دیگر. با رویکردها و کارهای کارشناسی که مسئولان در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل با برخی از هنرمندان و تهیه کنندگان داشتن، بنابر آن شد که از ابتدای تیر ماه بار دیگر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ما شاهد بازگشایی فعالیت‌های فرهنگی از جمله سالن‌های سینما و تئاتر باشیم. با مطرح شدن این اتفاق اما اگرهایی درباره این که خب حالا کدام کارگردانان و تهیه کنندگان حاضر هستند که فیلمشون رو اکران بکنند، خودش محفل و بحثی گرم رو به خودش اختصاص داد و آن سوی دیگر بودند عزیزانی که در عرصه بحث اکران آنلاین هم به اما و اگر و این تکاپو افتادن که به حال ما از این رسانه متفاوت برای اکران آثار استفاده بکنیم. منتظر بشیم ببینیم که اوضاع سالن‌های سینمایی، این تلواسه‌ای که بین مخاطبان برای حضور یا عدم حضور در سالن‌های سینمایی با وجودی که هنوز این ویروس در کشور ما هست، در حقیقت به چه راه خواهد رفت. باعث شد که حتی بحث اکران‌های آنلاین و برخط هم خودش با های متفاوتی مواجه بشه. نهایت آن چیزی که به عنوان سرمشق این برنامه در قالب گفتگو قرار گرفته آن است که بکاویم و بجویم و بیابیم آنچه مفهوم و مبحث اکران آنلاین یا اکران برخط آثار سینمایی هستش و اینکه موفق بودن یا خیر. در این راستا با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقام جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس سینما و منتقد، و همچنین مهمان تلفنی که به جمع ما اضافه خواهند شد. تعاملی بفرمایید، گفتگو را آغاز خواهیم کرد.
سینما معیار.
سیدتون سیاسی و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردید. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعه بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان برن. همه اونایی که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشجو گرفتیم، حالا خوشی زدی زیر در ما. بیان برن.
ما توقعی نداشتون. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگ هم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. حاجم بود دفتشی بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای اون زوره. خیلی زوری همچین تهمت های بزنن. خواهر با شمایم. شما سهمت ها رو داده. سهمت ها همین نیشایی بود که زده. دست شما درد نکن. حالا تا قلب ترکان افتاده بفرمایید بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچکی به این مسلمان ها بگه آخه توی مکان قصری نماز قبوله؟
براقش نماز کندیم قصری نبود. این دیگه خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ممنونم از جناب آقای طالبی، تهیه کننده محترم برنامه. بخش هایی از فیلم آژانس شیشه ابراهیم حاتمی کیا رو شنیدید. اجازه میخوام به واسطه این فصل و این بخشی که خدمت شما تقدیم شد درود بفرستم به همه حاج کاظم هایی که حمیت و حریت ایران عزیز رو در قالب شرافت ایستادگی ایثار و از جان گذشتگی برای اقتدار مرزهامون حفظ کردند، حفظ میکنند و حفظ خواهند کرد، و همچنین به عزیزانی که در جبهه متفاوت در جبهه سلامت این روزها عاشقانه صادقانه جانشون رو در کف دست گذاشتن هم درود میفرستم و امیدوارم که هرچه سریعتر شاهد رخت بربستن این ویروس منحوس از آسمان کشورمون بشیم. و برای تمام شما نازنینان هم آرزو میکنم که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. در خدمت عالی مقام رضا اورنگ، منتقد سینما و کارشناس حوزه هنر هفتم هستیم، درود میفرستم. خدا قوت، وقتتون به مهر خوش آمدید.
سلام بر شما، همکارانتون، شنوندگان عزیز، و آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران در خدمت هست.
بی‌نهایت سپاسگزارم. قطعاً گونه که شما هم مستحضر هستید، آنچه که در این برنامه قرار است که بهش پرداخته بشه، جناب اورنگ، بحث توفیق یا عدم توفیق مبحث اکران‌های آنلاین یا برخط در حوزه سینما هست، و در نهایت می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا این شیوه شکست خورده یا نه. ولی برای آن دسته از مخاطبانی که شاید این رویکرد و این نگاه رو مد نظر داشتن که شاید مفهومی به نام اصلا اکران آنلاین یا برخط، یک مفهوم جدید، یک پروژه شاید بسیار بسیار شکوفا شده در عصر تکنولوژی بود که برای نخستین بار توی کشور ما صورت گرفت، که حالا بعداً در صحبت کارشناسان مشخص شد که خب انقدر هم مفهوم جدیدی نیست و در خارج از ایران هم این مسئله بارها به آزمون و خطا گذاشته شده و هنوز هم هستند کشورهایی که در قالب آثار سینمایی که شاید رنگ اکران رو رنگ پرده نقره‌ای رو نمی‌بینن، به شکل برخط کارهای خودشون رو نمایش میدن. این فارق از تلویزیون‌های کابلی یا شبکه‌ها یا تلویزیون‌های تعاملی است. یه توضیح درباره مفهوم اصلا سینمای برخط و اکران آثار سینمایی به شکل آنلاین و برخط می‌فرمایید؟
ببینید، ما یک سامانه خیلی معروف داریم به اسم نتفلیکس.
بله.
سال‌ها تحقیق کردن، کار کارشناسی شد و به این نتیجه رسیدن که این یک ظرفیت جدیده.
درست.
برای نمایش فیلم، و سامانه موفقی هم هست. بعد از اون آمازون هم همین کار کرد. از سال 2019 دیزنی هم میمد این کار کرد. شرکت دیزنی شرکت معظمی با سابقه زیاد،
بی تردید،
و پیروزایی زیادی رو پرده داشته، فیلمه پرفروش داشته، ولی باز از این ظرفیت نگذشته. یعنی یک ظرفیتیه که باید تا اونجا که میشه مخاطب جذب کنن. حالا اتفاقی که کشور ما افتاده این همه چی با تعجیل صورت میگیره.
درست.
این که مثلا ما اکران آنلاین رو بگه قبلا راه انداخته بودیم، اصلا توضیح دادیم اکران آنلاین چیه، چه فیلمایی میتونن رو اکران آنلاین باشن یا به قول شما رو برخط باشن، ذائقه مردم آشنا کردیم. یه مردم مثلا بچه‌ای که عاشق فیلم هستن و طرفدار فیلم، اکران آنلاین رو از طریق نتفلیکس و جای دیگه دیدن، باهاش آشنا هستن.
بله بله.
منتها نوع فیلمای ایرانی که قراره به این صورت اکران بشه با اونا آشنا نبودن.
درست.
چون ساختار فیلم‌ها متفاوته. یعنی یه سری فیلم‌ها ساخته میشه که بره رو پرده.
بیچاره.
فرض مثلا بن‌هور ساخته نمیشه برای اکران آنلاین. من اینکه ساختارش عوض بشه، مدیومش عوض بشه، بیاد قابل نمایش تو اکران
بله.
آنلاین بشه. بعد شرکت نتفلیکس خودش سرمایه گذاری میکنه، خودش سریال میسازه، خودش فیلم سینمایی درست دقیقا. میکنه و پخش میکنه. اینجا ما یه اتفاق افتاد اسم کرونا. همیشه ما غافلگیر میشیم دیگه. بعد هیچ فکری براش نداشتیم، یعنی برای اکران فیلم ما فکری نداشتیم.
چون وقتانه بله.
که مثلا خب الان سینما تعطیل شما چی کار بکنیم؟ تو تئاتر هم مشکل داریم. الان برای تئاتر هیچ فکر نشده. خب درست الان سالن‌ها باز شده با تعداد محدود، ولی چرا برای روزهای بحرانی ما هیچ فکر نداریم؟ الان شما اشاره کردید که مثلا اکران آنلاین تو ایران شکست خورده. حالا نمیشه شکست گفت.
خب ما این ارزمند نبود. بله. ما قرار پیگیری بکنیم که ببینیم آیا شکست خورده یا خیر.
چون الان زوده که بگیم این فیلمایی که اومدن اکران شدن بله اینا شکست خورده. ولی باید ببینیم در آینده چه اتفاقی
میفته. بله.
در آینده مثلا سازمان سینمایی و دوستان فیلمساز میخوان چیکار بکنن؟ چیکار میخوان بکنن که مردم بتونن پای اینترنت بشونن مثلا اکران آنلاین رو ببینن؟ حالا یه تعجیلی شد، بعد فیلم خروج با تعجیل اومد اکران آنلاین شد. با تعجیل اومد اکران آنلاین شد و اول هم سر صدا زیاد بود که موفق بود و مردم هم مثلا استقبال کردن. بعد کم کم خبر اومد که این اتفاق نیست. بعد از اونم چند تا فیلم دیگه اکران آنلاین شد.
بله.
فکر کنم 3 تا فیلم از اکران آنلاین کارشون تموم شد. بعد اعلام کردن حدود 92,000 تا بلیت بوده. 1 میلیارد خورده هم فروش داشته. خب طبیعتا نمیشه گفت موفقیت. شاید بشه گفت از هیچی بهتر است. ولی مطمئنن تهیه کننده های این فیلم ها به سودی که میخوان نرسیدن، حتی به خرجی هم که کردن نرسیدن.
بله.
الان مثلا جدیدن فیلم پسرکشی رفته، قرار جز فیلمه بود قرار بود عید اکران بشه دیگه.
بله.
اکران سینمایی بشه، این اتفاق افتاد. خیلی مونده که تا جا بیفته، یعنی بیننده های ما مثلا بچه هایی که متخصص هستن به این برسن که اکران آنلاین ما نه در حد نتفلیکس، ولی در حد خودش میتونه کنار این باشه. ما هم فیلمایی بسازیم که برای اکران آنلاین باشه.
دقیقا.
شما یک دفعه یه فیلم پرخرجی مثل خروج میاد اکران آنلاین میکنی، مطمئنا زوایای این فیلم تو اکران آنلاین دیده نمیشه. مخاطب دوست رو پرده فیلمو ببینه. حالا اگه مثلا فیلمی رفت رو پرده، بعد شما میتونید بیاید پخش بکنید از طریق سامانهای دیگه که هست.
درست.
ولی اینکه فیلم برای اولین بار باشه خیلی مهمه. یعنی هرچی هم تبلیغات شد فیلم ها به اون فروش
نرسیدن.
حالا ما میگیم اینجا مثلا خب من که میگم حالا زوده، خب حالا بعضی میگن اکران آنلاین شکست خورده، ولی جالبه این که سهام نتفلیکس عجیب بالا رفته.
بله.
یعنی رسیده به $500 هر سه. پس اونا نقشه داشتن برای روزهای بحرانی، برای تمام روزا نقشه خودشون داشتن و هیچ موقع درجا نزدن، هیچ موقع عقبگرد نداشتن. و خیلی سازنده هم شروع کردن فیلمایی بسازن که برای اکران آنلاین بشه، چون ممکنه کرونا طولانی بشه یا بعدم اتفاقات دیگه بیفته. اگر تعجیل نبود اکران آنلاین و ما کم کم جا مینداختیم.
بله.
مثلا این پخش سریالا که تو تلویزیون هست، تلویزیون نه همین اکران که هست، سامانه اینترنتی، اونم هنوز به اون فروش که باید برسه نرسیده.
درست.
ولی مردم کم کم عادت کرده بودن به این نوع فیلم دیدن. حالا تا اینجایش من توضیح دادم، سوال دیگه باشه در خدمتتون.
پرسش که فراوانه، فقط اجازه بدید من از فرمایش خودتون وام بگیرم پیش از اینکه نکته‌ای که جناب آقای طالبی تذکاری که در حقیقت به من دادن به مسئله اشاره کردین که حالا به عنوان یک فعال در عرصه خبر که فارغ از هنر سینما به شکل متمرکز یا تمرکز بیشتر در حوزه تئاتر فعالیت میکنن، همون رو ما با پوست و گوشت و استخوان در حقیقت لمس کردیم و اون هم عدم برنامه ریزی برای موقعیت های بحرانی با ویا به وجود اومدن بحرانه. وقتی ما درباره یک نهادهای بالادستی یا برنامه‌ریزی کلان توی کشورمون صحبت می‌کنیم، سازمان سینمایی با همه عرض و طولش، وزارت فرهنگ و ارشاد استانی با همه عرض و طولش، آیا واقعاً این مسئله به ذهنشون نرسیده که به هر حال بنا به هر رویداد یا اتفاقی، الزاماً من به کرونا اشاره نمی‌کنم، برای مواقع بحرانی یا روزهای بحرانی تدبیری، چاره‌ای، فکری باید اندیشیده بشه که نشده یا شده قامت کرونا از اونها شاید قول آساتر بوده که اصلا ترجیح دارن اون تدبیرشون رو رو نکنن یا موارد دیگر؟
ببینید، ما یکی از مشکلات بزرگی که تو برنامه دیگه هم گفتم اینی که از افراد متخصص استفاده نمی‌کنن.
بله،
شما تو سینماتون، تو تئاتر و جای دیگه افراد متخصصی دارید که پست دولتی ندارن ولی میتونن مشاورای خوبی باشن، میتونی بهشون تکیه بکنید چون سالها تجربه دارن، حالا چه تو عرصه رسانه، عرصه سینما، عرصه تئاتر کمک دهنده هستن.
بله،
بعد با اتفاقاتی که تو جهانم میفته آشنا هستن. این اگر قرار من اینجا مدیر باشم تو شرایط عادی، خب هر کسی میتونه مدیریت میکنه.
درست.
مدیری که تو مواقع بحرانی بهترین تصمیم گیری رو انجام بده.
دقیقا.
در سریع ترین زمان. ولی الان تو مدیریت ما تو بخش سینما و تئاتر این اتفاق نیفتاده. یعنی شما متخصصی ندارید که آورده باشن، باهاش بحث کرده باشن که ما در آینده میخوایم چیکار بکنیم. یک چند سال پیش یادتون باشه، خب یه دفعه سینمای دیجیتال اومد.
بله، بله.
شب خوابیدن صبح گفتن سینما دیجیتال بشه. خب این شرایط داره. جهان سینمای دیجیتال شد، ولی یه مراحلی رو طی کرد.
درست.
مرحله طی شد، اومدن به دیجیتال رسیدن. کلی مثلا نمایشای جای مختلف داشتن، آزمایشی داشتن. و این کار اجرا شد. ما یه دفعه گفتیم فردا تمام لابراتوار رو ببندن. اگر متخصص بود
دقیقاً
مطمئنا به روز بحرانی فکر می‌کردن. ممکنه یه روز مثلا خدای نکرده اگه زلزله انقدر شدید باشه که سینمایی نباشه.
بله.
چطوری میتونیم به مردم نمایش بدیم؟ یعنی یه زمان سینمای سیار میرفت جای مختلفی نمایش می‌داد.
درست.
اونم یه راهکار بود دیگه. اینترنت نبود، چیزای دیگه نبود. ولی متخصصایی بودن که میگفتن فیلم باید حتما نمایش داده بشه. تئاتر باید حتما اجرا بشه. الان چرا تئاتر نباید اجرا بشه؟ خب خیلی راههای مختلف هست میشه کمک کرد دیگه. خب الان شما اومدید مثلا شرکت‌های مختلف هست، سامانه مختلف هست. بعد شما یه بخشی ویژه تو وزارت ارشاد دارید که مربوط به این کاره.
بله.
خب اون بخش قرار متخصص باشن دیگه. این متخصصا چرا شرایط پیش‌بینی نکردن؟ چرا پیشبینی نکردن که اگه ما قرار مثلا اکران آنلاین تو ایران داشته باشیم، فیلمای مخصوص اکران آنلاین نساختیم؟ ببین شما فیلمایی که تلویزیون درست میکنی به درد سینما که نمیخوره.
نمیخوره. بله.
میدیوم خودشو داره دیگه. مثلا یه فیلمی رو پرده بعد از سالها یا بعد چند ماه مثلا تلویزیون خریداری میکنه، اونو پخش میکنه. مردم باز اون به عنوان فیلم سینمایی که از طریق گیرنده‌های تلویزیون داره پخش میشه نگاه میکنه.
درست.
یعنی حسی که رو پرده میبینن فیلمو ندارن.
بیشک.
یه بحث دیگه هست همیشه مونده و باعث جلوگیری از اکران آنلاین شده، قاچاقه. سال هاست مثلا ستاد سیانت درست کردن برای حمایت از مثلا آثار و هنری و فیلم.
بله.
ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
اتفاقا نکته که جناب آقای طالبی تایید کننده محترم برنامه حسکاری که دادن همین بود که گویا جناب آقای سیروس الوند که هر جا هستند امیدوارم که صحیح و سالم و برقرار باشن و سلام میفرستم خدمتشون، گفتگویی داشتم با یکی از نشریات کشور درباره اکران اثرشون آنجا همون ساعت، البته اثری است که چند سالی است که در صفحه اکران هست، ولی به هر حال صحبت شده بود درباره مبحث اکران آنلاین و ایشون گفتن که با توجه به همین مسئله که شما اشاره کردین، یعنی سریع قاچاق شدن فیلم ها از طریق اکران آنلاین، سرمایه گذار در حقیقت رضایت به این امر نداده و خب البته که موضوع قاچاق هم موضوعی است که بر ساقه بسیار بسیار نحیف اقتصاد سینمای ما، برخلاف ایده‌ای که هنوز توی کشور ما این واژه رو نادرست به نظر استفاده میکنن که صنعت هنر سینما در کشور ما قطعا این گونه نیست. حالا به 4 تا دونه فیلم پرفروش در طول سال نمیشه قره بود در بین 175 فیلمی که داره تولید میشه هر سال طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. واقعا نکته قاچاق هم نکته ای هستش که بسیار بسیار حائز اهمیت است. من فقط در راستای تایید فرمان شما این مسئله رو عرض کردم. میفرمایید
الان مثلا شرکت نتفلیکس و این گستردگی داره در تمام جهان، اون چرا از قاچاق نمیترسه یا شرکت های دیگه؟
بله،
چون قبلش فکر کردن که تمام راه ها رو بستن، بعد خب دولت هم همکاری میکنه، نیروی انتظامیش هم همکاری میکنه، یعنی اگه کسی بخواد این کار کنه به شدیدترین وجه باش برخورد میکنه.
درست.
پس نگران قاچاق نیست. الان همین فیلم پسرکشی نیامده قاچاق شده.
بله.
مثلا سریالای میاد قرار مثلا فرض کن از امشب پخش بشه، بعد میبینی تو بعضی سامانه ها هست که کل سریالو دارن آماده دانلود کردن دارن. این نشون میده که ما فقط شعار دادیم برای برخورد با قاچاق ولی هیچ موقع جدی دنبالش نرفتیم. خب یه زمان دی وی دی بود و سی دی بود میومد قاچاق دیگه.
بله.
درسته. از دهه 80 این حرف شروع شد که داره قاچاق فیلم انجام میشه. بعد با نیروی انتظامی صحبت کردن، جلسات مختلف ستاد سیانت گذاشتن، اینا هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ کسو معرفی نکردن. میگن آقا ما یک نفر اصلی گرفتیم اینه. وقتی شما برخوردت اینطوری نیست، بعد با خرد و پاها برخورد میکنی، یعنی غلطی رو سی دی میندازی، دی وی دی میندازی، از آدمای کنار خیابون جمع کردی، اسمش مبارزه نیست. وقتی آدمای گنده فهمیدن مبارزه جدیه و اونا رو گرفتن معرفی کردن، خب بقیه طبیعتاً میترسن بیان قاچاق فیلم، چون هم سرمایه‌شون رو دست میدن، هم آبروشون میره، هم دیگه نمیتونن کار بکنن. ما دست اینا رو باز گذاشتیم، فقط میخوایم بترسونیمشون. الان فرض کن آقای سیروس الوان یا تهیه کننده و کارگردان دیگه با این شرایط چطوری میتونن رضا بدن که فیلمشون بیاد اکران آنلاین بشه؟
درست.
چون دیگه فیلم مال خودشون نیستش که. شما دیگه سری آدمای راه‌های غیرقانونی بهش دسترسی پیدا کردن و نمیذارن تهیه کننده به سودش برسه. یه اتفاقی مال قاچاق سازمان سینمایی برای این قاچاق چه کار کرده؟ آقای الوان، بقیه کارگردان، بقیه تهیه کننده و بقیه کارشناس همه گفتن قاچاقو. بارها خود وزارت ارشاد هم گفته.
درست.
ولی بیان بگن که چی کار کردیم برای قاچاق. الان مثلا آقای دکتر هادی کریمی مدعی بشه که فیلم من قاچاق کرده، بیاد به سازمان سینمایی شکایت بکنه. سازمان سینمایی میخواد چی کار بکنه؟ فقط میخواد بگه ما پیگیری میکنی؟ هر پیگیری نتیجه داره دیگه. نتیجه پیگیری چی شده؟ تو الان چی شده؟ اینم یه مشکل مهم میشه. مثلا قاچاق فیلم مثلا تو اکران آنلاین که خیلی هم راحته برای خیلی ها دیگه، این اتفاق داره میفته دیگه.
دقیقا.
پس بنابراین ما خیلی کار داریم تا بتونیم در اکران آنلاین موفق بشیم. اولین کار اینه که ما فیلم های بسازیم که مخصوص اکران آنلاین بشه. فیلم خروج اصلا به درد اکران آنلاین نمیخورد. فیلمی که روی پرده، حالا ما به شدت و ضعف فیلم کاری نداریم دیگه. بعد یه دفعه اومدن گفتن که سینما ماشین. قبلا بوده، همه جای دنیا هم هست دیگه. یک شبه نمیشه سینما ماشین را انداخت. چون شما 40 سالی که جمع شده، وجود نداره.
درست.
دو تا نسل با این قضیه آشنایی ندارن.
دقیقاً.
بچه‌ها میگن سینما ماشین اصلا نمیدونن چیه، اصلا روشش و فرهنگش اینا بلد نیست. بچه‌ها میخواد توی پارکینگ کار انجام بدید که شدن نیست، که سینمای مخصوص خودشه میخواد.
بی‌تردید.
سینمای مخصوص خودش میخواد، آدمان راهنمای خودش میخواد. رفین و اونا هم فیلمای مثلا فیلمای خانوادگیه تو سینما میذاشتن، حالا یا فیلمی که تو خارج بود، تو ایران هم بود دیگه.
بله.
دو تا سینما داشتن استفاده میشد دیگه. خب طبیعتاً اینم جا نمیافته. من یه بار یه که مطلبم شوخی کردم، گفت من خب دفعه بعد حتما میخواد سینما تراکتور بذارم. دوستان جدی گرفتن، یه سینما تراکتور هم تو برامین گذاشتن. همچه اتفاقی
اومد. بله، در یکی از شهرستانهای کشور هم بود. بله. خب
این اتفاق، این شاید دوستان فکر کنن که ما داریم برمزی میکنیم تو هر شرایطی، میخوام از ظرفیت استفاده بکنیم، ولی این استفاده کردن درست نیست. مدام داریم آزمون خطا، هر مدیری میگه آزمون خطا. آقا آزمون خطا نیست، سینما صد خورده سوال که هستش دیگه، احتیاج به آزمون خطا نداره که.
بله.
چون وجود داره، چیزی که وجود، مثلا بعدن لومیر شما میگفتن آزمون خطا کرده به این رسیده، یا ادیسون به این رسیده، این اتفاقات افتاده. حالا اگه سوال دیگه هست بگید که من وگرنه ادامه بدم.
خدمت شما عرض کنم که درباره این مسئله که فهمونی، واقعا حداقل من خوشحال می شدم که جایی مثل سازمان سینمایی، جناب کریمی بزرگوار یا هر دوست دیگر تهیه کننده یا کارگردان که برای قاچاق فیلمش حضور پیدا می کرد، در حقیقت اونها پیگیری می کردن. مثلا اینکه الان دادگاهی رو راه انداختن به نام دادگاه فرهنگ و هنر و رسانه، که هر کسی در حوزه سینما، تئاتر، کتاب، ادبیات در حقیقت کارش داره مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می گیره، اونجا باید رجوع پیدا کنه. از نظر مر و نص صریح قانون، قانون حق مالکیت معنوی ما، ویراست اولش 1348 است و ویراست دومش بعد از افزوده شدن امکانات صوتی و تصویری سال 1352 و از آن روز تا به سال 1376 دست نخورده باقی مون. از سال 76 هم این قانون در حقیقت صرفا یک یا دو بند بهش اضافه یا کم شد و در راستای الزام آور بودن مفهوم مقابله صریح، صحیح و دقیق با کسانی که دارن از محصولات فرهنگی سوء استفاده میکنن و در مقام قاچاقچی حضور پیدا میکنن. آن روی دیگر سکه در طی اخبار تو این یکی دو سال فراوان این رو شنیدیم. دوستانی که شاکی بودن به دادگاه فرهنگ و هنر و رسانه رفتند یا در میانه راه به دلیل تهدید شدن‌های فراوان مجبور به انصراف شدن و یا دیدن که میزان هزینه‌ای که باید برای کارهای دادگاه گرفتن وکیل تهم باطل کردن و همه اینها انجام بدن از ضرری که نسبت بهشون وارد شده بسیار فراتر میره و باز هم در حقیقت منصرف شدن. این نگاه، این که ما توپ رو از زمین خودمون، ما یه سازمان سینمایی، توپ رو از زمین خودمون برداریم و در زمین جای دیگری بگذاریم هم غلط است، در کنار اینکه فرمایش شما هم بی نهایت صحیح است. آن این که اگر نگاهمون از خردپاها کنار گذاشته بشه و برخوردی جدی با اون کسانی که در رأس این هرم قرار دارند قرار بگیره، دیگه شاهد این دست از اتفاقات نخواهیم بود. چون به حال مهمان تلفنی هم قراره به جمع ما اضافه بشه، من خیلی کوتاه از شما این پرسش رو دارم. بعد از گفتگو با مهمان تلفنیمون میخوام کمی هم راجع به مترو معیاری که فرمودید جناب اورنگ بزرگوار، که وقتی ما داریم درباره رسانه‌ای مثل سینما صحبت میکنیم و بعد درباره رسانه مثل فضای مجازی داریم صحبت میکنیم، چه تفاوتایی اصلا در گونه ساخت آثار سینمایی برای این دو است؟ آنگونه که خب ما میگوییم فیلم سینمایی با فیلم تلویزیونی تفاوت‌ها و بنیادینی داره، شاید از یک ریشه واحدی به نام هنرهای دراماتیک داره بیرون میاد، ولی خب ما از نظر ماهیت ساخت و پرداخت متفاوت است. و آن این که امروز چون شما به حال در این جبهه هستید که فعلا باید صبر کرد، همین کارنامه 3-4 ماهه کرونا رو در زمینه اکران آنلاین اگر بخوایم بسنجیم روی کرده شما چیست؟ درسته ما بدون برنامه رفتیم، خیلی سریع هم این کار انجام دادیم، ولی شما به آزمون و خطا اشاره کردید، میخوام به تجربه اشاره بکنم. تجربه ما از 3-4 ماه چیست؟ ما یعنی همون مسئولانی که قرار است از این به بعد پیگیر و به فکر تر باشند.
اگر از اتفاقاتی که میفته، اگر از اشتباهاتی که صورت میگیره درس گرفته بشه و تجربه رو به کار ببره، بله، مطمئنا روز به روز کار بهتر میشه دیگه. یه بخش اکران آنلاین جدیده دیگه، ما الان سال سینما داریم دیگه،
درست،
هیچ موقع از تجربه استفاده نکردیم، خیلی مواقع اصلا به مخاطب اهمیت ندادیم، مثلا این مخاطبه که بعد بره تو سینما، این مخاطبه که بعد اکران آنلاین ببینه، از تجارب در سینما ما چه استفاده کردیم؟ او یه موقع مثلا یک فیلم میاد فروش میکنه، حالا ما میگیم آمارا درست،
بله
میگیم آمار درست، ولی به قول شما این دو سه تا فیلمه، شما در طول سال چند تا فیلم میخواید اکران بکنید؟ بعد مخاطب رو محدودش کردید به چند تا فیلم، یعنی در طول مثلا دو ماه، یه ماه یا بیشتر مجبور اصلا چند تا فیلمو ببینن، خب مخاطب پس میزنه. این تجربه تو خود سینما استفاده نشده، مطمئنا تو اکران آنلاین هم استفاده نمیشه، ما غیر از اینکه درجا میزنیم عقب گردم تو اکران آنلاین خواهیم داشت.
آخه موضعی هم که خانه سینما گرفت عنوان یک نهاد تخصصی به نظر موضع کارشناسانه. این بحث رو با شما و مهمان عزیزی که از سایه خطوط ارتباطی با ما همراه هستن ادامه میدیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حامد مظفری، منتقد و کارشناس سینما، وقتتون به عشق.
سلام جناب خرمی، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
با افتخار در خدمت جناب آقای اورنگ هم هستیم. جناب آقای مظفری،
من خدمت آقای اورنگ همکار عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت آقای مظفری.
خب جناب مظفری، روی کردی که جناب آقای اورنگ داشتن که من هم با ایشون البته هم عرض هستم، در حوزه اکران برخط عدم نگاه کارشناسی و توجه به این اصل، سریع وارد شدن، عدم مشورت و استفاده کردن از آرا و نظرات متخصصان و البته دو میدیوم یا دو رسانه متفاوت، حوزه سینما برای اکران پرده عریض و پرده نقره و حالا مسئله به نام شبکه نمایش خانگی یا آن چیزی که ما در تلویزیون خودمون از طریق فضای مجازی یا دیگه حالا شاید کمتر گوشی هوشمند داره میبینیم، شما روی کردتون نسبت به این اکران آنلاین بفرمایید با همه توفیقاتش اگر داشته و موفقیتاش و عذرخواهی میگم شکستاش اگر داشته از زاویه دید شما، و بحث رو با هر دو عزیز تا انتهای برنامه پیش میبریم.
خواهش میکنم، اکران آنلاین در واقع یه بستری بود که ما حالا اگر بحث تعطیلی سینما هم پیش نمی اومد باید بهش میپیوستیم، چون همه بله. دنیا بهش پیوسته و اصلا محصول تولید میکنن واسه شبکه‌های آنلاین عرضه فیلم و سریال. ولی نکته‌ای که تو ایران ما وجود داشتیم از قبل، از همون زمانی که در واقع شبکه خانگی راه افتاد، بحث قاچاق بود. زمانی قاچاق